به اصطلاح قاره‌های مختلف به یک نوع یک خط قرمز کشیدن این وسط، این کسان باشن اون کسان نباشن. بعد تازه قوانین دیگه هم گذاشتن، مثلا حتما باید سوگند شهروندی بخورن. یعنی چی؟ یعنی بیان یک چیزی امضا بکنن که بر اساس اون متعهد بشن به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا. خب اگر یک کسی مهاجر هستش و شاید به کشور خودش هم اعتقاد داشته باشه، باید حتما قوانین اساسی آمریکا رو بپذیره، این که معنی نداره. بنابراین البته این قضیه در دوره‌های مختلف هم در اروپای غربی و هم در آمریکا خیلی شدت پیدا کرده بود، اما دیگه ترامپ الان دیگه زده به سیم آخر، به قول خودمون داره این رو به شدت اعمال میکنه، اما باز یک استثناهایی نسبت به این قضیه داره. بعضی از کشورها
آقای ثروتی، من تا از این فراز صحبت خارج نشدیم همینجوری یه سوال میخوام بپرسم. همین بحث ادای سوگند مهاجرین به قانون اساسی آمریکا، کشور آمریکا، پرچم آمریکا و همه مواردی که براشون اهمیت داره، خب آیا اونها میگن که ما که اجباری برای این نداریم، شما درخواست مهاجرت دادید و ممکنه که به لحاظ حالا حقوقدانان و کسانی که تو این زمینه ها کار میکنن بیان بگن که این یک موضوع اجباری محسوب نمیشه، فرد با اختیار خودش درخواسته، حالا یا پناهندگی یا مهاجرت داده، اینجا آیا مسئله‌ای به وجود میاد؟
ببینید کسی که تابعیت اون کشور رو نوشته بعده ممکنه نسبت به این قضیه باید مقید باشه، یعنی قانون اساسی آمریکا رو چی محترم بشماره، اما خیلی از مردمی که اونجا رفتن میرن برای تحصیل، میرن برای مباحث علمی، میرن برای تجارت، میرن برای بسیاری از تعاملاتی که تو سطح بین‌المللی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وجود دارد. آیا هر کسی که میخواد بره اونجا باید اینجا این خط قرمز رو بکشن براش؟ این معنی نداره که. یعنی اگر کسی تابعیت میگیرد، آره، یک کسی میخواد اصلا بره مثلا گرین کارت بگیره، چیزی که اصطلاحا رسما گفتن، کسی که میخواد گرین کارت بگیره میگن آقا شما باید تعهداتی بدین نسبت به اصطلاح قوانین ایالات متحده آمریکا. جالب این هستش که خیلی از این کسایی که رفتن مثلا قوانین رو هم امضا بکنن، این 19 تا کشوری رو که اسم بردن که از جمله ایران و افغانستان هم توشون هستش، گفتن نه نه شما لغو شده چیزتون، تابعیتتون رو نمیدونم این شهروندی شما. بنابراین بعضی از این مسائل رو دارن افراط گونه برخورد میکنن.
و فکر میکنید که الان این بحث توقف پذیرش مهاجران از 19 کشور داره با چه دلایلی در افکار عمومی آمریکا توجیه میشه؟
ببینید یک بهانه‌هایی، ما چند روز پیش خدمت شما یه مصاحبه‌ای داشتیم، دوتا پلیس به سلام محافظ کاخ سفید که کشته شدن، حالا و اونه گفتن یه افغانی تبار کشته، بعد اومدن ما گفتیم یه بهونه میخوان بگیرن برای اینکه مهاجرت رو به اصطلاح یک جوری به اصطلاح چی میگن، ترامپ دنبال یه بهونه میگشت برای اینکه کار انجام بده، شاید این سناریو رو خودشون طراحی کردن و اجرا کردن که بتونن قانون رو راحت‌تر اجرا بکنن. به نظر میاد که به اصطلاح ترامپ، حالا نمیشه بگی همه جمهوری خواهان، ترامپ به عنوان کارگزار در ایالات متحده مصمم هستش که بحث مهاجرت رو جدیتر پیگیری کنه. این به این معنی نیست که جمهوری خواهان نمیخوان یا دموکرات ها اهتمام ندارن، اما جالب این هستش که میدونید نظرسنجی هم انجام شده بود، 10% از مردم چیزی بین 40-50% گفته بودن که ما خواهانه این هستیم که یه جوری یه کشور دیگه پیدا بکنیم بریم از ایالات متحده خارج بشیم. اینم در کنارش شما در نظر داشته باشید.
خب و واقعا حالا فکر میکنید که دلایل امنیتی و سیاسی هم براش مترتب هستند یا چگونه میشه اینو توجیه کرد؟
خب ایالات متحده یک کشور گله گشادیه.
اصلا این فهرست 19 کشور چگونه انتخاب شده؟ با چه مبنایی انتخاب شده؟
این رو ظاهرا مدیر امنیت ملی ایالات متحده این چیزو داده، یه خانومی هستش به اصطلاح این پیشنهاد رو داده. البته دایره و قلمرو 19 کشور رو می‌خواست بیشتر مد نظر قرار بده و پیشنهادم داده بود به ترامپ علل حساب این 19 تا کشور رو مد نظر کنن. عمدتاً هم شرقی هست، اما نگاهشون باز اون نگاه برتری نژادی و قومی و رنگ و اینام توش هست، اما اون نگاه بالا دستی پایین. مثلا این محدودیت برای اروپایی ها وجود نداره،
آها،
ولی مثلا برای بسیاری از کشورهای شرقی آفریقایی، گفتم این نگاه یک نگاه برگرفته از به اصطلاح یک نگاه استعماری است که از اون دوران ادامه پیدا کرده و در شعارهای ترامپ الان تو این قضیه متبلوره. شما وقتی که میگه اول آمریکا، یعنی این تبعیض رو به صراحت داره ابراز میکنه. باقی دیگه غیر آمریکایی ها پایین دستند، خودشون بالا دستند. این نگاه تبعیض‌آمیز متاسفانه وجود داره، حالا داره تو بحث مهاجرت اعمال میشه. شاید در مباحث دیگه هم مثلا فرض کن بحث مواد مخدر به بهونه مواد مخدر یا کار دیگه هم انجام بده.
و این چقدر، این اول آمریکا چقدر رویکرد ملی گرایانه داره، چقدر نگاه نژادپرستانه داره؟ یه موقع است افراد و ساکنان یک کشور میگن که این کشور از آن ماست، مثلا منابعش، فرصت‌های شغلیش، امکاناتش، درآمدهاش از آن این مردم هستش، پس اول مردم رو و مردم اون قلمرو و اون کشور رو دریابیم، بعد اگر در فرصت‌های خالی ماند حالا بریم در اختیار مهاجرین قرار بدیم. گاهی حتی ما در برنامه‌های اقتصادی در همین رادیو گفتگو کارشناسانی مثل شما میان و وقتی صحبت میکنن میگن که درآمدهای کشور، امکانات کشور باید به نسبت به این 80 میلیون در اختیارشون باشه، حالا بعد بریم جاهایی که خلل داریم مثلا سیاست‌های اتباع و پذیرش مهاجرینمون رو دنبال بکنیم. این اول آمریکایی که ترامپ میگه و در شعار انتخاباتیش میاد و اون رویکرد، چقدر با این نگاه‌ها شما مغایر میبینید، چگونه میبینید شما؟
ببینید قاطبه رؤسای جمهور آمریکا این نگاه و این شعار رو داشتن، یعنی در واقع این یکی نوع جزء ذات و خوی امپریالیستی آمریکاست. به صراحت میگه، به صراحت میگند و در ببینید شما وقتی به عراق حمله میکنن میگن ما به دفاع از آزادی و دموکراسی و رسالت به اصطلاح متمدن ساز ساختن این کشور حمله کردیم، ما با پشتوانه این نظامی داریم میریم کشور رو آزاد کنیم، ما میریم افغانستان رو آزاد بکنیم. همین الان هم به بهونه‌ای که مثلا به ایران حمله میکنن شاهنگاه چه شعاری میدن، ما مهد دموکراسی هستیم خودمون. یعنی اینقدر فضا بازه که هر روزنامه هر چی میخواد میگه، هر چی میخواد مینویسه، هر کسی هر موضعی میخواد میگیره. در اوج جنگ با وجود این اومدن ما رو آزاد بکنن. یعنی اینا شعارگونه از این نگاه‌های استعماری استفاده میکنن برای اینکه بتونن سیاست‌های خودشون رو اعمال بکنن. الان ایالات متحده آمریکا داره دچار هرج و مرج میشه. نگاه‌های تراست مغز امپراتوری نگاهی ناسیونالیست گونه است، اصلا به صراحت میگن سفید بر غیر سفید. توجه کردی؟ شما ببینید تا 1920 برخی از قوانین به اصطلاح شهروندی رو به سیاه‌پوستا نمیدادن. در قرن 20
بله
این تبعیض ها. بنابراین من یه استنادی هم بکنم به صحبت برژینسکی. میدونید که برژینسکی یکی از دو به اصطلاح تئوریسین بزرگ ایالات متحده آمریکا بوده، در کتابی که نوشته در 24 رایگان ترجمه شد، 6 موردی که میگه در خصوص افول ایالات متحده آمریکا، یکی از مواردش میگه تبعیض نژادی. به صراحت اعلام میکنه، میگه یکی از مواردی که باعث افول آمریکا خواهد شد تبعیض نژادی است که به شکل افراطی در جامعه آمریکا داره پیاده میشه. فوکویاما در کتاب لیبرالیسم و نارضایتی های آن به صراحت میگه، میگه اون چه که داره لیبرالیسم رو چی میکنه، یکی از این مواردش تبعیض است. آزادی های الکیه، شعار آزادیه، آزادی بیان اصلا وجود ندارد، آزادی حقوق و مالکیت به این چیزی که اینها میگن وجود ندارد، آزادی اقوام تبعید و حالا تحت عنوان مدرنیته سیاسی که میگن اصلا وجود نداره، اینا فقط شعار تو آمریکا.
بله. خواهش میکنم. حالا به عنوان سوال آخر خوشحال میشم این رو هم بفرمایید. این تصمیم در نهایت برای متقاضیان مهاجرت، برای خانواده هایی که اصطلاحاً دو تابعیتی خونده میشن و روند صدور ویزا چه تبعاتی، چه در واقع اثراتی داره و واکنش نهادهای بین المللی به خصوص سازمان های حقوق بشری به این محدودیت چه بوده و انتظار میره که چه باشد؟
خب ببینید، یه زمانی ایالات متحده آمریکا به دلیل اینکه یک کشوری بود که علم به دلیل امنیتش، به دلیل اینکه جنگ‌های اروپا به اصطلاح امنیت از اون کشورها و اون مناطق قاره اروپا تیز کرده بود، جنگ جهانی اول دوم، مردم خصوصا دانشمندا علما بسیاری از کسانی که اهل علم بودن، صنعت و به اصطلاح هنر بودن، مهاجرت کردن ما آمریکا.
بله.
خب یک کشوری شد که بسیاری از این چیزا توش بودن و رشد صنعتی کرد، دوران فراصنعتی رو طی کرد و خب مردم اونجا خیلی پیشرفت کردن، دانشگاه ها خیلی مطرح بود. اما در طول زمان شما ببینید شرایط و محدودیت ها و مشکلاتی و جامعه آمریکا اتفاق افتاد، بحران های لیبرالیستی، نمیدونم بحران بزرگ که قبل از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، کنزیانیسم، پایه‌های لیبرالیست در خیلی جا لرزید. اینها به یک نقطه رسید به تعبیر برزینسکی، مردم دنیا باید بفهمن که خیابون‌های آمریکا از طلا سنگفرش نشده است. یعنی اونجا هم یه کشوری است مثل کشورهای دیگه و الان با موجی از مشکلات و تلمبار شده های از مشکلات، یعنی مشکلات انباشتی در اون جامعه به شدت وجود داره. اون کسایی که میخوان مهاجرت کنن باید دقت کنن. بعضی ها که مثلا برای علم میرن، به لحاظ علمی خوب است، بالاخره علم پذیرفته شده است در همه جای دنیا، دین ما به ما میگه برید بخونید. اما
بله.
این که فکر کنن مثلا طرف میخواد بره اونجا قبله عالم هست براش، مدینه فاضله هست براش، نه چنین نیست. الان واقعیت جامعه آمریکا رو اگر نشون بدن خیلی راحت مردم میتونن بفهمن. الان جلوه های فقر تو آمریکا تو بعضی از دیم ها فقط میتونیم ببینید. اما اون کسی که میخوان برن، بنابراین اگر که برای علم و کسب علم میرون، خب المراد خیلی خوبه و حالا برگردم به کشورهاشون، برای که کشورشون رو بسازن. اما اگر میرن در این زندگی تو اونجا، الان مشکلات هم انقدر زیاد شده تو ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی که خود نظریه فرضیه بزرگ آمریکا دیگه میگن دموکراسی معنی نداره.
بله.
آزادی به اون چیزی که شما فکر میکنید وجود نداره. ضمن این که این جوامع فکر میکنید مردم جهان سوم رو چگونه میپذیرن؟ اروپایی ها بر اساس استنادات سازمان یو این، من دارم میگم که رفیج یا پناهندگی میدن، افراد جوان جماعه سوم رو که میتونن کار خدماتی انجام بدن میپذیرن.
بله.
ولی افراد برجسته و اینها رو استثناءن میپذیرن.
بله.
دقت کردی؟ الان مثلا آلمان خودش تورم پزشک داره، فرض کنی مثلا مردم جهان سوم رو میپذیره، پزشکش رو میپذیره، وقتی پزشک خودش بیکاره، حالا برای شغلای خدماتی میپذیرن. گفتم پس دو استثناء وجود داره، یکی برای کسی دارن میرن برای علم و پژوهش و تحقیق و این چیزها.
بله.
خب یا تجارت، اینا بحثش فرق میکنه. اما اینکه اگر کسانی میخوان برن اون کشور رو برای زندگی در برای خودشون انتخاب کنن، خود گفتم آخرین نظرسنجی که دیروز به روز منتشر شد، خود آمریکایی ها میگن ما دنبال این هستیم جای دیگه پیدا
یه راهی پیدا کنیم خارج بشیم. بله، این هم نکته ایست و به هر حال پیچیدگی های جهان بسیار هست.
بله.
و تبلیغات و در واقع اثرات تبلیغات هم گاهی ممکنه که این پیچیدگی ها رو به گونه دیگری
کامپیوتر ترامپ که داره الان با بحث مهاجرت برخورد میکنه آپ تو دیت
نیست،
به خاطر همین با تفکر 40 50 60 سال پیش دارن برخورد با پدیده مهاجرت.
و واقعا این بندگان خدا مهاجرانی که گاهی به شرایط سختی از کشور میرن در جای دیگری به امید بنا کردن خانه و کاشانه، و چقدر سختی میکشن و خبرهاش ناراحت کننده است. خیلی ممنون و متشکرم آقای ثروتی از همراهیتون. امیدوارم
که خبرهایی که گفتید، من یه جمله دیگه بگم، ایرانیایی هم که رفتن کانادا، آمریکای شمالی و این ور و بر، اونام وقتی که واقعیت‌ها رو بهشون بگم میگن همین سختی‌ها رو ما داریم
میکشیم. بله بله، واقعیت. خیلی متشکرم، خدا نگهدارت. گفتگو کردیم با آقای هادی ثروتی در رابطه با سیاست‌های پذیرش مهاجرین و توقف پذیرش مهاجرین از 19 کشور در آمریکا. شما شنونده روی موج گفتگو هستید از رادیو گفتگو و سامانه پیامکی 30035، راه ارتباطی بین ما و شماست.
بیچاره قلبم رفتی و خنده مرده رو لبام، فکر نمی کردم دیدنت میشه آرزو برام، یه نمه بارون میزن همه هرچی خاطر از میاد اون روزا کی شد کاش یکی اون روزا رو پس میداد بگو کجای این شهری چرا بچه شدی چرا با هم قهری به تا نمیادش این همه بیرحمی چرا حال منو دیگه نمیفهمی بگو کجای این شهری چرا بچه شدی چرا با هم قهری به تا نمیادش این همه بیرحمی چرا حال منو دیگه نمیفهمی بگو کجای این شهری چرا بچه شدی چرا با هم قهری به تو نمیادش این همه بیرحمی چرا حال منو دیگه نمیفهمی بگو کجای این شهری چرا بچه شدی چرا با هم قهری به تو نمیادش این همه بیرحمی چرا حال منو دیگه نمیفهمی
بله این قطعه موسیقی رو هم شنیدیم در رادیو گفتگو موسیقی ها و قطعات مختلفی پخش میشه برای اینکه حال هوای شما عوض بشه و امیدواریم که از این قطعه هم خوشتون اومده باشه و اگر علت لبخند من رو میخواید بدونید به هر حال فرصتی نیست اما در یک شاید زمان دیگری خواهم گفت که راز این لبخند چه هست امیدواریم که حالتون خوب باشه حال دلتون خوب باشه اما دوستان اجازه بدید بریم سراغ موضوع بعدی و گفتگوی بعدی که در حوزه حمل و نقل هست و البته تکمیل یک مسیر ریلی قطار باری اسلام آباد تهران استانبول که از ده دیماه قرار آغاز بشه و این موضوع گامی مهم هست در توسعه ارتباطات اقتصادی و لوجستیکی منطقه و میتونه بحث زمانی رو صرفه‌جویی داشته باشه بحث هزینه ها رو برای کسانی که در حوزه باری فعالیت میکنن براشون مزیت های قیمتی به همراه داشته باشه در این خصوص جناب آقای دکتر جبار علی زاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران همراه ما شدن تا باهاشون بیشتر صحبت بکنیم و از آینده این مسیر ریلی برای قطارهای باری آقای زاکری خدمتون عرض سلام دارم
سلام علیکم من هم خدمت شما همکاران ارجمند هم خدا قوت دارم هم عرض سلام دارم و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو
متشکرم در رابطه با پیشینه و اینکه چه اهمیتی داشت این مسیر ریلی به این صورت اسلام آباد تهران استانبول و سه کشور منطقه رو به هم به این صورت ریلی وصل بکنه یه مقدار بفرمایید تا بعد ببینیم چه کالاهایی قراره در اون جا به جا بشه
اگر مقدمی رو من بخوام عرض بکنم همیشه در صحبت هامون داریم که کشور ما در چهار راه ارتباطی شرق غرب و شمال به جنوب قرار داره
بله
و موضوع ترانزیت هم یکی از موضوعات بسیار مهمی است که خصوصا ترانزیت ریلی میتونه نقش آفرین باشه و در حمل و نقل و در کاهش هزینه های حمل و نقل اثر خودش رو بگذاره. ما در دولت 14 سیاست دیپلماسی ریلی و توسعه ترانزیت ریل پایه رو در برنامه هامون قرار دادیم. در مذاکرات بین کشورها، خصوصا کشورهای همسایه و کشورهایی که قطب بار شناخته میشن مثل کشور چین، روسیه و هند، مذاکرات جدی رو شروع کردیم در یک سال گذشته و موفق شدیم، یعنی به صورت اجماعی نه به صورت موردی، تعرفه های مشترکی رو بین کشورها به تصویب برسونیم و همه از اون تعرفه مشترک تبعیت بکنن و انشالله این باعث خواهد شد که در جریان بار و انتقال بارهای شرق به غرب، از چین به اروپا، از اروپا به چین و همینطور کشورهای منطقه، کشورهای CIS نقش موثری رو راه ایفا بکنه.
بله.
موضوع یکی از این کوریدورها رو که شما اشاره فرمودید، عملا مسیر انتقال بار از پاکستان به سمت ترکیه هست و بالعکس هر سه کشور دارای شبکه حمل و نقل ریلی بسیار خوبی است. تنها مشکلی که وجود داشت و داره تفاوت عرض خط راه آهن پاکستان هست و به هر حال با روش‌های فنی که در راه هم وجود داره هماهنگی‌های اولیه صورت گرفته. البته در سنوات قبل هم اقدامات موثری برای فعال شدن این کوریدور انجام شده بود، برای مدت مشخصی فعال شده، ولی به هر حال بنا به دلایلی که شاید حوصله در واقع فعلی شما و بینندگان شنوندگان عزیزمون در واقع دور باشه به اون نمی پردازم، ولی در هر حال در حال حاضر با توجه به تعهداتی که ترکیه و پاکستان، ایران و پاکستان و پاکستان با ایران داره، به هر حال ما هر سراغ آهن توافق کردیم که این کوریدور رو مجدداً فعال بکنیم و بتونیم به عنوان یک مسیر ریلی برای توسعه صادرات کشورها به هم دیگه و انتقال بارهای بین‌المللی نقش‌آفرینی کنیم.
و چه ظرفیتی بار قراره که جابجا بشه و آیا این ظرفیت به مرور افزایش پیدا میکنه یا از اول یک برآوردی دارید و همون برآورد فعال میشه؟ اگر موضوعات این چنینی مطرح هست ممنون میشم.
بله، ما برای سال 2026 1,000,000 تن رو هدف گذاری کردیم. البته میزان باری که میتونه جابجا بشه فراتر از این حرف هاست. ما افق 3,000,000 تن رو برای 3 بعد و 5,000,000 تن رو برای یک دوره 5 یعنی سالانه در شروع کار 1,000,000 تن که سال 2026 ما خواهد بود، 26 میلادی خواهد بود، و ظرف 3 امیدواریم به 3,000,000 تن برسیم و ظرف 5 انشالله به 5,000,000 تن. این که یک باره نمیشه افزایش داد، مسائل فنی وجود داره. متاسفانه در راه آهن پاکستان فرسودگی خطوطشون، عمر بالای خطشون، خصوصا در مسیر کویته به میرجاوه که مرز مشترک ایران و پاکستان هست، نیاز به بازسازی داره و راه آهن پاکستان، وزارت راه آهن پاکستان تصمیم داره که این رو در میان مدت اول بهسازی و بعد بازسازی. اینه که ما امیدواریم بعد از بازسازی بتونیم ظرفیت رو به 5,000,000 تن برسونیم.
و از مبدأ ایران به این دو کشور فکر میکنید که بارهایی که پتانسیل بالایی دارن برای اینکه جابجایی بشن، برای اینکه صادر بشن و البته بالعکس اگر قرار باشه برای کشور وارداتی بشه، فکر میکنید چیا هست؟ آیا شما از این موضوع با خبر هستین؟
بله، عرض میکنم خدمت شما. ما در حال حاضر هم ترانزیت بار به مقصد در واقع اسلام آباد داریم، هم بخشی از بارهای صادراتی کشور رو. ما به همه کشورهای همسایه صادرات قیر رو داریم، محصولات پتروشیمی رو داریم، کود پتاس هست، بخش اعظمی از بارهایی که از بلاروس و روسیه به سمت پاکستان منتقل میشه که ترانزیت برای ما محسوب میشه و چون خوشبختانه بندر خشک آفرین ما رو امسال در واقع فعال کردیم، البته این هم فعالیتش چند سالی هست که آفرین ما فعال هست، ولی امسال با استقرار گمرک تسری در بحث‌های ترانزیتی داریم که در کریدور، یعنی قطارهایی که از اسلام آباد به سمت تهران میاد و از تهران به سمت استانبول میره، قطعا آرایش قطارمون در بندر خشک آفرین هم اونهایی که مستقیمی صورت خواهد گرفت، جا به جای بار هم صورت خواهد گرفت. یعنی بحث بارهایی که از کشورهای همسایه میاد، مثال موردیشو کود پتاس رو عرض کردم، همین الان هم جاریست میبریم. همینطور در واقع محصولات پتروشیمی، بخشی از صادرات ترکمنستان هست که باز ما از مسیر ترخص میاریم به سمت پاکستان میبریم. در هر حال امیدواریم، یعنی بحث نوع بار به نظر من چون از قبل جریان بار وجود داره مشخص هست. راه آهن هم برای بارهای انبوه و جابجایی بارهای انبوه ساخته شده، یعنی ما انتظار هست هر کدوم از اینهایی که مطرح کردیم حداقل سالانه بتونیم 2300 هزار تن رو صادر بکنیم. اخیرا هم صادرات سرامیک به کشورهای همسایه از کشور و محصولات فولادی از جمله آرماتور و در واقع مقاطع مختلف فولادی مطرح است و در حال حاضر هم جاری است که انشالله در مسیر صادراتی ایران به اسلام آباد از این محصولات هم انشالله استفاده و جابجا خواهد.
و به عنوان سوال آخر، این که ایران اگر بخواد به عنوان یک هاب ترانزیتی در منطقه معرفی بشه و جا بیفته، چه فرصت‌ها و البته چه چالش‌هایی فکر می‌کنید پیش روی ما هست و برای حلش باید چه گام‌هایی رو به ترتیب اولویت برداریم؟
بله، خب ما در طول 30-40 سال گذشته در هم در بخش ریلی و هم در بخش جاده‌ای به عنوان دستورکار مهم موضوع ترانزیت بوده، ولی شاید موفقیتی که بایستی به دست می آوردیم رو به دست نیاوردیم و حتما بایستی آسیب شناسی جدی هم صورت بگیره. آنچه که در کشور ما در طول 2-3 سال اخیر مطالعات و بررسی هایی که صورت گرفته و ما امیدواریم که نتایج اون کمک کنه به ما که بتونیم مشکلات رو برطرف بکنیم. مهمترین معضل، اشاره کردم، بحث تعرفه هاست. تعرفه های به این کشور هاست که حتما بایستی توافقاتی صورت بگیره که خوشبختانه هم بر در کوریدور شمال به جنوب، هم در کوریدور شرق به غرب بین کشورهای منطقه راهنهای منطقه توافقی صورت گرفته. نکته دوم انتقال الکترونیکی داده هاست، یعنی اگر محصولی باری، اگر قطاری از کشوری به کشور سالسی می رود، حتما بایستی داده های اون در دوره زمانی مشخصی منتقل بشه تا در واقع راه آهن مقابل بداند که این آرایش قطارشون چجوری هست و مراحل تحویل کالا یا گذری بودن، ترانزیتی بودن اون رو با گمرک خودشون حل بکنن. این اتفاقیست که تازه شروع شده، ما بین کشورهای منطقه در واقع در حال تهیه و تأمین زیرساخت لازم برای این موضوع هستیم و الان داریم سامانه‌های مدیریتی خودمون رو داریم ترکیب میکنیم که اونها از داده های ما استفاده کنن، ما از داده های اونها استفاده بکنیم. و نکته سوم در واقع آماده کردن زیرساخت هاست، اهم از زیرساخت های ریلی، هم از زیرساخت‌های مرتبط با سازمان‌هایی که در واقع خدماتی رو در نقاط مشترک مرزی ارائه می‌کنن، مثل گمرک، مثل استاندارد، مثل ارزم به حضور مجموعه‌های نظارتی و کنترلی، ستاد مبارزه با